رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر سوم مجله خبری چهارشنبه 27 مرد و من میرزوی سلیم پور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخطی اخبار. عمرعلی قواتوف با نشر یک پیام خبر داد که هنوز در دوبای است. ماکسیم باقیف در غیبش به 25 سال زندان محکوم شد. مخالفین سوریه نخستین سفارت خود را در قطر باز کردند و جام عالی فوتبال تاجیکستان را روشن کلاب بعد است. تفصیل خبرها. عمرعلی قواتوف صاحب کار فراری تاجیک امروز با نشر یک پیام صدایی از خود درک داد و گفت او را این همه مدت مقامات امارات عرب به خاطر حفاظت از تهدیدها پنهان کرده بودند. قواتوف در این پیام گفت مقامات تاجیکستان نتوانستند به استرداد او نائل شوند و راه تهدید را پیش گرفتند.
سپاس به شیخ های عرب که مرا از این همه حمایت کردند و نگذاشتند که دشمنان سیاسی من از این وضع استفاده کنند.
پیوندان قواتوف قبلا گفته بودند که او از 15 مرد درک ندارد. عمرعلی قواتوف شریک سابق تجاری یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان که سال گذشته ترک کشور کرد، روزی 23 دکبر در دبی دستگیر شد. او را در تاجیکستان به فریبکاری ابدار میکنند. ماکسیم باقیف پسر رئیس جمهوری سابق قرغیزستان قرمویق باقیف را در غیبش به 25 سال زندان محکوم کردند. سخنگوی دادستانی کل با آزادی گفت ماکسیم باقیف روز سه‌شنبه در فروش غیرقانونی زمین و میانه‌روی در فروش فسادآمیز سهمیه‌های شرکت برق مجرم شناخته شد. ماکسیم باقیف بعد سقوط دولت پدرش در اپریل سال 2010 ترک قرغیزستان کرد. او را دو دفعه در لندن دستگیر کردند ولی هر دو دفعه در بهای وثیقه رهایی یافت. مقامات روسیه تفتیش سازمانهای غیر دولتی را ادامه میدهند. روز 27 مرد دادستانی و پلیس انداز از جمله دفترهای ترانسپرنسی اینترنشنال و هومن رایتس واچ را تفتیش کرد. مقامات میگویند آنها تا کجا بر مقررات قانون نو درباره تامین مالی از خارج عمل کردن سازمانهای غیر دولتی را تفتیش دارند. ائتلاف ملی یک گروه عمده مخالفین سوریه که از سوی لیگ عرب نماینده تمول اختیار این کشور اعتراف شد، نخستین سفارتش را باز کرد. رهبر ائتلاف مواظ خطیب از رسم افتتاح نمایندگی سازمان در قطر برای انتقاد ناکامی قدرت‌های جهانی در امر کمک به چریکه‌های مخالف رژیم بشار اسد استفاده برد. در نشست دیروزه لیگ عرب در دوحه، کرسی سوریه را به ائتلاف ملی دادند. روسیه امروز این تصمیم لیگ عرب را باز یک اقدام سیدی سوریه نامناسب و خلاف قانون‌های بین‌المللی نامید. ایران گفت که این اقدام در را برای رفتار خطرناک باز می‌کند. روسیه میخواهد دیپلمات 60 ساله زاده تاجیکستان نور محمد خودوف را سفیر خود در قطر تعیین کند. کرسی سفیر مسکو در دوحه زمانی برکناری ولادیمیر تیترینکا در ماه مارس سال 2012 خالی بود. برکناری تیترینکا در پی ماجرایی بود که گویا خادمان گمرک قطر روز 29 نوامبر سال 2011 با او و دو خادم دیگر سفارت روسیه در فرودگاه قریب دست به گریبان شدند. نور محمد خودوف فرزند رئیس فقید ریاست شورای عالی تاجیکستان نعمت‌الله خودوف است و سال 1975 سفارت‌های وزارت خارجه ابتدای اتحادیه شوروی و بعدن روسیه کار میکند. ادامه خبرها. از 1 اپریل در تاجیکستان دعوت بهاری به صف نیروهای مصالحه این کشور شروع شد که تا 31 می دوام خواهد کرد. هر سال به ارتش تاجیکستان از 15 تا 16 هزار نفر دعوت میشوند. اما منتقدان میگویند مقامات اساسا جوانان از خانواده های فقیر و به اصطلاح بی پوش را به عسکری میگیرند، ولی فرزندان منصبداران معمولا قرض مقدس خدمت به وطن را اجرا نمی کنند. تاجیک فیلم بنور برداری فیلم نوی مرگ بیگناه آغاز کرده است. کارگردان اصلانشاه رحمت اللهی گفت که مرگ بیگناه بر پایه اثر همنام کرامت الله میرزاست و درباره صلح های جنگی شهروندی تاجیکستان حکایت میکند. این فیلم برای بار اول با ثبت صدای زنده تهیه خواهد شد و جام عالی یا سوپرکوب که فوتبال تاجیکستان را روشن کلوب به دست آورد. قهرمان مسابقات پارساله فوتبال تاجیکستان امروز در ورزشگاه کلوب بر برنده جام سال 2012 رگر تدز تورسونزاده با حساب 2-1 غالب آمد. سرمربی روشن معروف رستموف بعد انجام بازی به آزادی گفت
محمد زهیر صاحب همین امروز فرزندار شده بچه دار شده همین پبه دارم همین دسته روشن همون در پس میشن میکنن.
سپانسر روشن محمد ظهیر صاحب یکی از دموتوی رئیس جمهوری تاجیکستان است. جامعه عالی فوتبال تاجیکستان سال 2010 تاسیس یافته، سه نوبت اول این جایزه را استقلال دوشنبه برده است. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
بحث پایافزال دانشجو.
اگر خوب میشد که استودنت ها دانشجو همه وقت پوش میکردن، مثلا معلم ما وای نکرده است که من این پاپوچی مکسینگ ای میدونین یکی میتونه امود همون دختر در حقیقت بزر میگیره. ما طلب کردیم که کبلوکش کم که بلندتر باشد، هم قد قامت چه خشبونشون میتد، هم شخص خودش در باوری میکند. این هم یک نمود ظاهری انسان هم معاین میکند که تو چند دوزه و در برای خودش فکر میکند.
در برنامه آینده ساز شامی چهارشنبه و صبحی پنجشنبه در رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی است در امواج. و حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشری برنامه. رهبری جمعیت ازبک‌های ختلان کجا شد؟ مقامات از سرنوشت سلیم شمس‌الدینوف تا حال خبری نیافتند. جایزه نوی روشن این بار جامعه عالی فوتبال تاجیکستان. تاجیکستان در جستجوی راه‌های حل بحران انرژی، همه راه‌های امام‌علی رحمان بر آغون می‌برند. در دربار اسلام کریموف چی می‌گذرد؟ خبرهای زید و نقیض درباره وضع صحت رئیس جمهوری ازبکستان. و وردوش یک آزمایش امنیتی برای هم بدخشان، هم افغانستان و هم کشورهای این سوی دریا. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات اموری داخلی ختلان میگویند با گذشت 12 روز از ناپدید شدن یکی از رهبران جمعیت ازبکای این ولایت، درباره سرنوشت او اطلاعی به دست نامده است. سلیم شمس‌الدینوف که از 15 مرد بیدرک شده است، نسبت به حکومت تاجیکستان در مسائل چون نقض حقوق ازبکا نظری انتقادی داشت. آفی بین المللی غیب زدن او را آدم ربایی سیاسی نامید. اما پلیس ختلان میگوید قضیه یگان انگیزه سیاسی ندارد و او را هیچ نهادی رسمی بازداشت نکرده است. تفصیلات در گزارش خورشیدی همدم، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
امینجان جلیلوف، معاون صدر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان، بر رادیو آزادی گفت آوازها در مورد از جانب مقامات قدرتی بازداشت شدن سلیم شمس‌الدینوف اساس ندارند. جناب جلیلوف افسود در اساس عریضه پسری سلیم شمس‌الدینوف، این شهروند مورد جستجو قرار دارد و از جانب نیات‌های وابسته به وزارت کارهای داخلی او بازداشت یا پیدا نشده است. همچنین معاون صدر پلیس ولایت ختلان تاکید کرد که اگر از جانب یگان مقامات دیگر این شهروند بازداشت یا پیدا کرده می شود، آنها حتما خبردار می شدند. امینجان جلیلوف بیانیه سازمان امنیست اینترنشنال را که بدرک شدن سلیم شمس‌الدینوف را آدم ربایی سیاسی ارزیابی کرده است، بی‌پایه دانست و گفت این فرضیه هم تحقیق کرده شد، اما اینجا یگان آدم ربایی نیست. شمس‌الدینوف خودش از خانه بدر رفته ناپدید شده است. یگان ایزی لتوکوب مجبورا از خانه یا کوچه دستگیر کردن یا یگان نشانی از آدم ربایی دریافت نشود و نباید این قضیه سیاسی ارزیابی کرده شود. سازمان فی بین‌الملل گفته است که بی‌درک شدن سلیم شمس‌الدینوف می‌تواند انگیزه های سیاسی داشته باشد. امنیست اینترنشنال از ناپدید شدن سلیم شمس‌الدینوف به عنوان یکی از فعالان مخالفان سیاسی دولت کنونی اظهار نگرانی کرده و نوشته است که وای زمان بی‌درک شده است که تا انتخابات ریاست جمهوری چند ماه دیگر مانده است. سازمان اوفی بین‌الملل نوشته است اگر شمس‌الدینوف در بازداشتگاه دولتی باشد، حکومت آن را باید اعلان و اعضای خانواده‌اش را برای دیداربینی اجازه دهد، وای به خود وکیل مدافع بگیرد و در صورت ضروری از کمک های طبی برخوردار شود. در انتهای نامه خود امنیست اینترنشنال گفته است باید مقامات به فعالان سیاسی و جانبداران آنها امکان دهد تا آنها معرکه های سیاسی خود را برای آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری بدون ترس و هراس و تحقیر یا شکنجه برگزار کنند. با این همه امنیست اینترنشنال از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که به زودی حادثه غیب زدن شمس‌الدینوف را تفتیش و محل بودوباش وی را دقیق و نتیجه های تحقیق را اعلام بیان کنند. پس از ناپدید شدن سلیم شمسیدان رئیس جمعیت ازبک تبانان ولایت ختلان، رحمت الله زایروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان با مطبوعات گفت که غیب زدن شمسیدینوف ظاهرا انگیزه های سیاسی دارد و به شرکت فعال وی در حمایت از تغییر قانون انتخابات تاجیکستان ارتباط میگیرد، چون سلیم شمسیدان به عنوان رئیس جمعیت ازبک ها از اهالی ازبک تبار تاجیکستان دعوت کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال جاری با جانبداری از نامزدی رحمت الله زایروف رأی دهند. ضمناً در نامه امنیست اینترنشنال ذکر شده است که پیشتر هم یعنی 5 می سال 2012 در کوچه روبروی بنای کمیته دولتی امنیت ملی ولایت ختلان در شهر قرغان‌تپه با سلیم شمسیدینوف 3-4 مرد ناشناس حمله بردند و وی را لتوکوب نمودند. منابع محلی آن و حمله 5 می را با مصاحبه های مطبوعاتی شمسیدینوف ارتباط داده و نوشتند که وی در این مصاحبه هایش گفته است که حکومت تاجیکستان سیاست ملت گرایانه را پیش میبرد. سلیم شمسیدینوف 15 مرد از خانه بیرون رفت و دیگر بر نگشت. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصاری به اطلاعی مقامات ختلان در باره فعال ازبک سلیم شمسیدینوف که از 15 مرد بیدرک شده است و اکنون یک خبری خوشتر از گوشه دیگر ولایت ختلان از شهر کلاب. امروز در ورزشگاه کلاب تیم روشن صاحب جام عالی فوتبال تاجیکستان شد، چون که در نبرد نهایی بر تیم رگر تدازی ترسون داده با حساب 2-1 غالب آمد. تفصیلات این بازی در گزارش شارح ورزش رادیوی آزادی در شنبه نظرالله لطیف.
موسم نوی فوتبال در تاجیکستان 27 مارت با بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان میانی دسته های روشنی کلوب، قهرمانی کشور و ریگر تدازی ترسونزاده برنده جام تاجیکستان آغاز یافت. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهری کلوب با حضور 15,000 تماشاگر برگزار شد با غلبه دسته روشن با حساب 2-1 به انجام رسید. حملگر سلامون تیچی لگیانری افریقایی روشن در دقیقه 19 حساب را باز کرد. گل دومی میزبانان را لگیانری دیگری افریقایی تیکو در دقیقه 44 به هدف رساند. در نیمه دومی بازی در زمان اضافی سردار بیک ایمینوف لگیانری تیم ریگر تداز از ازبکستان توپ را به دروازه میزبانان وارد کرد و حساب را تغییر داد. دسته روشن که برای اولین بار در این مسابقه اشتراک نمود موفق گشت و با جام عالی تاجیکستان مکافاتانیده شد. معروف رستموف سرمربی دسته روشن بر رادیوی آزادی گفت:
من از بازی امروز خیلی از بازیگران دسته خودم راضی هستم که چهره که ما در نزد دسته مقصد مانده بودیم که چهره بازی کنن، چهره بازی خود رو نشوندن. امروز بازی ما بازی آشامانده بود با دسته پرقوت تاجیکستان.
ولی دسته ریگر تداز برای سومین بار در سوپر جام شرکت کرد و ناکام گردید. در دو بازی پیشین فوتبالبازان شهری ترسونزاده از دسته استقلال دوشنبه شکست خورده بودند. خبری دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی به خاطره آناتولی خارلامپیف، یکی از پایه‌گذاران گوشتی سامبو که در شهر مسکو برگزار شد، دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی بین المللی که یکی از دوره‌های جام جهانی سامبو حساب می‌یافت، ورزشکاران 26 کشور شرکت داشتند. پهلوان تاجیک خوشقدم خسروف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن تا 57 کیلو جای سوم را کسب کرد و با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سبقت سامبوی رزمی پهلوان تاجیک محمد سفر محمد رسولوف در وزن تا 90 کیلو جای دوم را گرفت و با مدال نقره سرفراز گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز هجویدانه.
در ادامه مجله خبری یک خبری مربوط به نیروگاه روغن، یک محقق برنامه الفاروبی طرح ویژه بنیادی کرنگی برای آسیای مرکزی در مطلب با نام راحل های بحران انرژی تاجیکستان می نویسد دولت امام علی رحمان ساختن نیروگاه روغن را تنها وسیله نجات تاجیکستان از پنجه ببرقی می داند، ولی طرح روغن با مخالفت سخت ازبکستان روبرو شده است و دوشنبه ناچار است که موقتا از ادامه این ساختمان برایش یا حیات یا ممات دست بکشد. مؤلف این سوال را مطرح میکند که آیا در چنین شرایط امام علی رحمان باید تنها روی راغون حساب کند و آیا دوشنبه تا کجا به ساختن این نیروگاه قادر است؟ چند نکته مهمی این مطلب را همکاری ما سید قاسمی قیانپور خلاصه میکند.
یعنی که این همانگساز برنامه الفارابی کارنگی در آسیای مرکزی ابتدا از آن یادآور شده است که حکومت تاجیکستان برای بنیاد سربندی بحث برانگیزی نیروگاه روغم در رودی وخش در سال 2013 1,200,000,000 سومانی یا بیش از 251,000,000 دلار جدا کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سالها باز برای بنیاد این نیروگاه به خاطر رهایی از بحران انرژی در کشور پای فشاری دارد و در این مسیر با مانع گذاری های زیادی اقتصادی و سیاسی و مخالفت ازبکستان همسایه روبرو شده است. تحلیلگر گفته است که اکنون بانک جهانی هم با سرمایه گذاری دو تشخیص فنی جنبه های گوناگون طرح نیروگاه راغون وارد بحث میان دو کشور گردید. از نگاه یلیکین، هرچند تشخیص بانک جهانی امکانی بنیاد سربندی از سوی دوشنبه طرح ریزی شده را قسمان تایید کرده است، امامعلی رحمان هم در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون باید آماده گذشت و جستجوی راه های الترناتیوی به خاطر نوسازی بخش انرژی تاجیکستان باشد. بنیاد نیروگاه روغن هنوز سالهای 60 قرن گذشته طرح‌ریزی شده بود. متخصصان شوروی می‌خواستند در رودی وخش سه نیروگاه، نارک، سنگتودا و روغن را بنیاد کنند تا که در ازبکستان و ترکمنستان شوروی زمین‌های نو آبیاری شوند و صنعت خود تاجیکستان با نیروی برق تامین باشد. اما از آن سه طرح تا سقوط شوروی فقط طرح نیروگاه نارک تطبیق شد و خلاص. تاجیکستان بعد از سقوط شوروی با بحران انرژی مواجه شد. این بحران بعد آن مختر گردید که سال 2009 قزاقستان و ازبکستان از شبکه واحد نیروی برقی آسیای مرکزی خارج شدند. پژوهشگر برنامه الفارابی کارنگی در آسیای مرکزی می‌نویسد که اقتصاد ازبکستان پایبندی بخش کشاورزی است و حالا بیش از 90% آب پاک برای آبیاری زمین‌ها صرف می‌شود. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان بارها تاکید کرده است که نیروگاه راغون بخش کشاورزی کشورش را نابود خواهد ساخت، زیرا فقط پر کردن آبانبار نیروگاه ازبکستان را برای 8 سال از آب محروم خواهد کرد. در همین حال او آن عامل را صرف نظر میکند که وخش فقط یکی از سه شاخه بزرگی امودریو است و تاجیکستان وعده داده است که آبانبار را تا 17 سال با آب پر میکند تا کشورهای پایان آب از کمبودی آب تنقیسی نکشند. تیرماه سال گذشته اسلام کریموف هشدار داده بود که ماجرای آب در منطقه شاید باعث جنگ شود. یلیکین نوشته است که عین حال امامعلی رحمان در راستای حل چند مشکل قرار دارد. از جمله هنوز پاسخ سال واضح نیست که او بنیاد راغون را چگونه و از کدام حساب سرمایه گذاری خواهد کرد. گفته می شود که تاجیکستان برای این طرح باید 2,200,000,000 دلار صرف نماید. پژوهشگر می افزاید که در ماجرا با تاجیکستان پیروز شدن تاجیکستان بعید به نظر می رسد، زیرا تاشکند یگانه صادر کننده گاز طبیعی به تاجیکستان است و راههای اساسی ترانزیتی کشور هم از قلمرو ازبکستان عبور می کنند. ضمناً تاشکند قبلا در بحث ها با دوشنبه از این فشنگ ها چند بار استفاده برد که آنها چون فشار بالای تاجیکستان ارزیابی شدند. یلیکین می نویسد که الترناتیوی رهایی تاجیکستان از بحران انرژی موجود است. قبل از همه به گفته او در کشور بر پایه مشورت های بانک جهانی باید قیمت نیروی برق بالا برده شود. بالا بردن قیمت برق مردم را برای استفاده صرفه‌کارانه آن وادار می سازد. راه دویم خصوصی گردانی بخش انرژی تاجیکستان است که از اسراف نیروی برق جلوگیری خواهد کرد. با اطلاع بانک جهانی عین حال بر اثر تقسیم نادرست نیروی برق 18% آن بهوده صرف می شود. باز یک روح دیگر می نویسد یلیکین دریافت سرمایه توسط فروش نیروی برق اضافه در فصل تابستان است. با این خاطر ماه دکبر سال گذشته بانک جهانی اعلام داشت که برای بنیاد طرح کسا هزار تقریبا 1,000,000,000 دلار سرمایه گذاری می کند. این طرح انتقال نیروی برق قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان در فصل تابستان را در نظر دارد.
تاجیکستان در جستجوی راه‌های حل بحران انرژی. یک مخالف سرسخت طرح راغون قرار معلوم ازبکستان و رئیس آن جمهوری اسلام کریموف است. در این اواخر در باره وضعیت کریموف خبرهای زیاد و نقیض می‌رسند. سامانه‌های نزدیک به مخالفین می‌گویند که او هفته پیش دچار سکته قلب شده است. این خبر را سناتور ازبک سویتلانا اورتیقوا و دختر پرزیدنت گلنارا کریموا رد کردند، ولی با توجه به سن کریموف که 75 ساله شده است، بسیاری‌ها از حالا به این می‌اندیشند که آیا در صورت فوت او تخت ازبکستان به کی خواهد ماند و آیا تاشکند نقشه انتقال قدرت در چنین حالت را دارد؟ در این باره صحبت داشتیم با شورای بخش ازبکی رادیوی آزادی صدر دینی اشور.
روزی 19 مارت در ازبکستان نوروز را جشن گرفتند. در این تانتانا اسلام کریم قریب 15 میلیون رقص کرد. بله. لیکن بعد همون روز سلامتی وی بسیار بد شدگی و اینفارکت میک کرده گرفتگی گفته خبرها پیدا شد. این خبر از حرکت خلق ازبکستان نشر شد. اول این خبر رو بسیار به اعتبار نگرفتم برای اونکه تا این وقت هم چند بار همین خل خبرها پیدا شده بودند که مثلا اسلام کریموف رک شدگی، اسلام کریموف سلامتیش بد شدگی. لیکن محمد صالح با اینترویو با رادیو آزادی و به دیگر رسانه‌ها گفت که این خبر بسیار عمیق‌تر است، برای آنکه این خبر را ما از منبع نزدیکی در دیوانخانه پرزیدنت گرفتیم. اسلام کریموف بسیار وزنین خواب رفته است و سکته قلب شده است. این سکته قلبی اپشیرنی گفته استودن.
اما طور دیدیم بعدن گلنورا کریموف خبری مرضی پدرش را رد کرد.
بعد یک روز گلنارا کریموا با تویتر برامده گفت که کی میگوید که مثلا پدری من همون روز در روز نوروز 15-20 دقیقه رقص کرد و خیل میشد، لیکن ویا سید سلامت هست، این کاری دشمن ها گفته و ردیه داد.
به هر صورت سینی 75 سینی کم نیست. آیا در توشکان نقشه های هستن که اگر ما بودا با کریموف چیزه شود انتقال قدرت باید چگونه صورت بگیرد؟ وارث دارد کریموف؟
در باره واریس های کریموف چند نفر نامزاد ها گپ می رود. مثلا یکم واریس این گلنارا کریموف دختر اسلام کریموف، دویم واریس این شوکت مرزیایف سروزیر ازبکستان و سیم واریس رستم عظیموف این جانشینی سروزیر ازبکستان. تحلیلگران می گویند که مبارزه علکه با تخت پریزیدنتی ازبکستان سر شد برای آنکه دیروز گلنارا کریموف در تویتر خودش رستم عظیموف رو یکمین بار بسیار تنقید کرد.
چی نوشته بود؟
و گفت که لایحه هایی که در رمی ازبکستان جاری شده استاده است همش را رستم عظیموف از خود کرده استاده است و از این بسیار بایگری کلان گرفته استاده است. وقتش رسید که رستم عظیموف از این چیزها دست کشد. رستم عظیموف حالی به این جواب نداده است، لیکن این از وی درک می دهد که علاقه نامزدهایی که به همین پرزیدنتی خودشون رو پیشبری می کنند در مبین آنها علاقه یک ضدیت سر شد. ضدیت تا همین وقت بود، لیکن این همش پنهانه بود، اکنون این آشکارا شده استاد است.
اما خود کریموف در یکان جا اعلان نکرده است که کی میتونه به جای وی
اعلان کردگی نیست، لیکن با آید کنستیتوسیا وقتی یکی مردنی کریموف این وکالت به رئیس سنت میگذارد.
فعلا کی است رئیس سنت؟
حاضر اینکه رئیس سنت و شخصی معروفی هم نیست که یک اخته که اسلام کریم که به همونجا گذاشته شده است. خب. و هیچ قدرت سیاسی ندارد این رئیس.
یعنی مبارزه اگر صورت بگیرد بعد کریموف بین گلنارا کریموف و میرزایف و رستم عظیموف شود.
بله بله، خود تحلیلگران همین خیلی تخمین کرده استادند. بله، باز یک چی هست که ممکن اسلام کریموف خسته هم نباشد، ممکن این خبرها را و آدم بسیار مغمبیر است خودش برآورده استاد است که انیختر داند که دشمن های وی کی هست که مثلا بعد در همین خول خبرها پیدا شدند که میبراید از تگی آب که ارزی پرزیدنت دارد.
تشکر زیاد صدرالدین اشرف بود، شارح بخش ازبکی رادیو آزادی با تفصیلات خبری گویا به سکته قلب دچار شدن اسلام کریموف در هفته گذشته.
تشکر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
من در پایان این نشست برنامه از افغانستان، ولایت بدخشان که تاکنون از ولایت آرام و باثبات افغانستان محسوب میشد، هرچه بیشتر در گرداب بی‌نظمی فرو رفته، خطر تصرفش از سوی جنگیان می‌افزاید. مسئولیت تامین امنیت این ولایت یک سال پیش از نیروهای ناتو به نیروهای محلی واگذار شد، ولی افزایش به دنبال فعالیت جنگیان بدخشان را اکنون به یک مکان امتحانی قابلیت نیروهای افغان تبدیل می‌دهد که تا کجا با تامین امنیت هم منطقه و هم افغانستان در مجموع و همسایه کشورهایش در آسیای مرکزی قادرند. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خلزاده.
زمانی از بدخشان افغانستان با عنوان منطقه آرام نام می بردند و محض به همین سبب یک سال پیش نیروهای نتو مسئولیت های امنیتی را به نیروهای داخلی افغانستان واگذار کردند. ولی وقتهای اخیر وضع در این منطقه تغییر یافته است و نیروهای طالبان حضور خود را در این منطقه گسترش می دهند. حتی در این چند روز اخیر از درگیری های مسلحانه طالبان با نیروهای دولتی در ولسوالی وردوج که با تاجیکستان هم مرز است خبرها پخش شد. این درگیری ها از یک هفته به این سو ادامه دارد. طالبان در این منطقه چه هدف ها را پیگیری می کنند و چرا می خواهند در بدخشان حضور خود را گسترش دهند؟ عتیق الله بریالای تحلیلگر نظامی منطقه و سابق معاون وزیر دفاع افغانستان منطقه بدخشان را از دو جهت برای طالبان مهم میداند.
بدخشان از دو جهت مورد توجه طالبان هست. یکی که به عنوان یک پایگاه مهم و اساسی برای گسترش در کل حوزه شمال و دو به عنوان یک دهلیز نفوذ از طریق از او به آسیای میانه شامل تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورها خواهد بود.
در حالی که نیروهای ناتو توجه خود را به بدخشان افغانستان کمتر کردند، تحلیلگران میگویند طالبان از آن استفاده میکنند و حضور خود را در آنجا گسترش میدهند. جنرال امام الدین مطمئن، فرمانده پلیس فیض‌آباد افغانستان که فرماندهی عملیات نیروهای افغانی در وردوج را در این روزها بر عهده دارد، اهمیت نیروهای ناتو در بدخشان را مهم میداند، ولی میگوید
نیروهای ناتو خود ایجا یک اندازه موثریت خود داره، ولی نبود از هوا هم اطمینان نمیشه که باعث افزایش طالبان شده باشد.
اما تجربه روزهای اخیر و جنگ ها با نیروهای طالبان در ولسوالی های وردوج و جرم نشان داد که نیروهای دولتی از لحاظ توانمندی و فرماندهی ضعیفند و نمی توانند با نیروهای طالبان مقابله کنند. عتیق الله بریالای چنین می گوید
اگر حضور قوای هوایی ناتو نبود، طالبان در واقع حضور خود گسترش می دادند و این عملیات هوایی ناتو بود که رئیس جمهور افغانستان شخصا ازشان تقاضا کرد و این سبب متلاشی شدن مقاومت طالبان حداقل در کوتاه مدت در اون منطقه شد. بنابراین اگر نیروهای ناتو و یا هم نقش قوای هوایی از اینا نبوده باشه، احتمالاً طالبها نه تنها در بدخشان بلکه در مناطق دیگری از شمال هم حضور خودشان انکشاف داد.
در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014، طالبان سعی خواهند کرد در بدخشان افغانستان تجربه اندوزند و این تجربه را بعد از خروج نیروها از افغانستان در ولایت های دیگر نیز در آینده استفاده کنند. در مرحله کنونی حکومت مرکزی افغانستان اهمیت نظامی و استراتژی شمال شرق افغانستان را از مد نظر دور گذاشته است و شاید به همین سبب طالبان این منطقه را چون نقطه ضعیف شناختند و اکنون تلاش میکنند که در آنجا حضور خود را تقویت دهند. با نظر داشتی چنین وضع، عتیق الله بریالای پیشنهاد میکند که حکومت مرکزی باید در بدخشان یک سپاه و یا یک لشکری کوهی تشکیل کند تا این نیروها بتوانند با پایگاه های احتمالی طالبان در بدخشان حمله برند و حضور آنها ضعیف شود. در گذشته ها نیروهای طالبان برنامه های بلند پروازانه در سر میپروریدند و حتی بعد از افغانستان کشورهای آسیای میانه را هدف قرار داده بودند، ولی سالهای اخیر برنامه های آنها تغییر یافته است و تحلیلگران میگویند که حالا هدف طالبان تنها افغانستان است و آنها نمیخواهند وضع در کشورهای منطقه را ناآرام سازند. با وجود این نیروهای طالبان یک دست نیستند. در میان آنها نیروهای مختلف از جمله قاچاقچیان مواد مخدر هستند که برای آنها راه‌های انتقال و بازار ضرور است. گذشته از این در ترکیب طالبان نیروهای تندرو از کشورهای آسیای میانه هستند و اگر طالبان در افغانستان کامیاب شوند، تندروهای آسیای مرکزی از تجربه طالبان الهام میگیرند و با کمک آنها از همان راه خواهند رفت که طالبان پیموده اند.
شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد یک پاره ترانه مجله ویژه رادیوی آزادی ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
همیشه غمگین اگر تو را نبینم، ای بهترین برای عشق تو، تو که دویدم مالی تو، میام بگو دنبالی تو، دنبالی تو، میام بگو حالا کجای تو، از تمام جانم بی تو نتانم، برای عشقی تو تا که دوی دنبالی تو میام، بگو دنبالی تو دنبالی تو میام، بگو حالا کجای تو. نیابم با یاد عشق تو، باید دوید دنبال تو میام، بگو